أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين از سلام و ادب و احترام داریم خدمت عزیزان شرکت کننده در این نشست علمی وبیناری که توسط پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شده. خب پیشا پیش ایام سوگواری و شهادت رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تسلیه عرض میکنیم و همچنین فرارسیدن سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سره شریف رو خدمت همه از تسلیه عرض میکنیم. خب همونجور که در جریان هستید در آستانه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم که این انتخابات در تاریخ 28 خرداد ماه سال 1400 سال جاری برگزار خواهد شد. با توجه به دغدغه‌ای که بزرگان، علما، زعما و همچنین در رأس آنها حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ما از بحث مشارکت مردم در انتخابات داشتن و بحث حضور جدی مردم در پای صندوق‌های رأی، ما این وظیفه رو برای خودمون دانستیم که بیان در خصوص بحث انتخابات و حضور جدی مردم در پای صندوق‌های رأی یه سلسله نشست‌هایی رو با عنوان قرآن و انتخابات برگزار کنیم. خب در این سلسله نشست‌ها که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم و مرکز همکاری علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین میزکار تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی دفتر تبلیغات برگزار میشه، ما یک سلسله نشست‌هایی رو تنظیم کردیم که در خدمت عزیزه بزرگواری که در این فضا در این مباحث ورود پیدا کردن و بحث پیوند مسائل سیاسی و قرآنی رو جزء پیشینه پژوهشی اونها هست دعوت کنیم و یک مباحثی رو ارائه بدیم که انشاءالله حضور جدی مردم در پای صندوق‌های رأی رو در این انتخابات شاهد باشیم. خب در نخستین نشست از سلسله نشست‌های قرآن و انتخابات در خدمت سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کوثری هستیم. با توجه به اینکه ایشون اخیراً کتابی رو به چاپ رسوندن در خصوص بحث حقوق متقابل مردم و حکومت با عنوان حقوق متقابل مردم و حکومت بر اساس آموزه‌های قرآن و سیره اهل بیت، دعوت کردیم از ایشون که با موضوع قرآن و حقوق متقابل مردم و حکومت در انتخابات به این بحث بپردازن. لذا روی کردی که در این نشست امروز داریم بحث پیدا کردن و یافتن جایگاه انتخابات در حقوق متقابل مردم و حکومت است که بر اساس قرآن ارائه خواهد شد. آموزه های قرآنی مد نظر هست که در این موضوع ارائه بشه. خب استفاده میکنیم در این فرصت، من دیگه اطلاعی کلام نکنم، استفاده میکنیم از بیانات حاج آقای کوثری و حالا عزیزه بزرگواری هم که در جلسه شرکت کردن، اگر سوالی بحثی بود انشاءالله حالا یا به صورت تایپی یا بعد از فرمایشات سرور عزیزمون حاج آقای کوثری مطالب خودشون رو ارائه بدم. خب در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کوثری هستیم با ارائه بحث خودشون با عنوان جایگاه انتخابات بر حقوق متقابل مردم و حکومت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي لتراب مقدمه الفدا. در سالگرد ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی رهبر عزیز و عظیم الشان امام خمینی هستیم. به روح متعالی و بلند ایشون درود می‌فرستیم. از آنجا که این انتخابات از یادگارهای اون عزیز هست، امیدواریم که انتخاباتی پرشور دامان بگیرد و روح پاکش خوشحال در عالم برزخ و برای همه ما دعاگو باشند. مبحثی که هست جایگاه انتخابات در نظام و ساختار حقوق متقابل مردم و حکومت هست. حقوق انسانی رابطه متقابل و دوسویه دارد. به همون اندازه که فرد بر دیگران حق دارد، باید متعهد به حقوق دیگران باشد. در این زمان است که جامعه انسانی به تعاون و همکاری دست می‌یابد و از امنیت و آرامش برخوردار می‌گردد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 216 می‌فرماید: لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له ولو کان لأحد ان یجری له ولا یجری علیه لکان ذالک خالصا لله سبحانه دون خلقه لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جلت عليه ظروف و قضائه. می فرماین حق اگر به نفع کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزی به کار رود، و چون به زیان کسی اجرا شود، روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت. اگر بنا باشد حق به سود کسی اجرا شود، و زیانی نداشته باشد، این مخصوص خدای سبحان است، نه دیگر آفریده‌ها و نه دیگران که آنها آفریده الهی هستند. که او را توانایی بر بندگان است و عدالت او بر تمام موجوداتی که قضا و فرمانش بر آنها جریان دارد نمایان است. فقط خداوند متعال کسی بر او حقی ندارد و الا تمام مخلوقات که آفریده های ذات مقدس باری تعالی هستند، اینها حقوق متقابل بر یکدیگر دارند و این حقوق در رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه به نحو مصداقی و جزئی بیان شده است. حق همسران با یکدیگر، فرزند، پدر، اینها رو اون بزرگوار بیان فرمودند به تفصیل و که بیانگر این حقوق متقابل هست. و ایشون مثلا حالا به عنوان نمونه در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام است، درباره زندگی خانوادگی و حق همسران می‌فرماید: بر هر یک از زن و شوهر واجب است که خداوند را به وجود همسرش سپاس گذارد و بداند این نعمتی است که خدا به او بخشیده و واجب است که با نعمت خدا خوشرفتاری کند و او را گرامی دارد و با او سازگاری کند. اگرچه حق تو بر زنت تا اونجا که گناه نباشد شدیدتر و فرمان پذیری از تو در اون چه خوش داری یا نمی پسندی بر او لازمتر است. همینطوری حق همسایگان رو و حتی حق اونهایی که انسان رو خوشحال کردند در اون رساله حقوق، این حقوق متقابل رو به صورت گسترده بیان می فرماید. اما یکی از جلوه های حقوق متقابل، حقوق مردم بر حکومت و حق حکومت بر مردم هست و این هم از اون حقوقی است که در بیانات معصومین علیهم السلام این مسئله به اون توجه شده است. مثلا این عبارت حضرت آقامون امیر المؤمنین علی علیه السلام که درباره اون حقی که طرفینی دارد، هم رعیت بر حکومت و هم حکومت، در اونجا بیان می فرماید: فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولات. می فرماید رعیت اصلاح نمی شود مگر اینکه از بزرگتون اون پیشوا اصلاح شود و پیشوا اصلاح نمی شوند جز با درستکاری رعیت. و بعد می فرماید و اونگاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در اون جامعه عزت یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پایدار گردد. پس روزگار اصلاح شود در صورتی که حق هم دیگر را رعایت کنند و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس می گردد. اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین می رود، نشانه های ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد و راه گسترده سنت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه متروک و هواپرستی فراوان و احکام دین تعطیل و بیماری های دل فراوان می شود. اینجا حضرت تقابل بین این دو رو بیان می کند. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولات ولا تصلح الولات الا به استقامت الرعیه. و بعد می فرماید فاذا عدت الرعیه الی الوالی حقه و عد الوالی الیها حقه عز الحق بینهم. وقتی هر دو ادای حق کردن اونجا عزت آشکار می شود. و در همین برنامه هاست که در اون نهج البلاغه در خطبه 34 حضرت به این جهت توجه می دهند که می فرماید مرا بر شما حقی است و شما را نیز بر من حقی است. ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علیه حق. من به عنوان حاکم بر شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی دارید. حقوق متقابل مردم و حکومت. بعد در این خطبه 34 آقا بیان می‌فرمایند و اما حقکم علیه فالنصیحه لکم. یکی از حقوق شما بر من این است که خیرخواهی برای شما خواسته باشم و توفیر و فیعکم علیکم اقتصاد شما را رونق بدم، فیع و اموال و درآمدهای عمومی را زیاد کنم و تعلیمکم کی لا تجهلوا و شما را تعلیم بدهم تا جاهل نمانید، رشد سواد و علم، و تعدیبکم کی ما تعلمو و بعد تعدیبتون کنم اونهایی که از اون حقوق الهی و از حقوق مردم تخطی میکنن، اونها باید تعدیب بشون تا این که عمل کنن. و بعد و اما حقی علیکم، اما حق من بر شما چیز؟ فالوفا بالبیعه، یکی شما باید به بیعت وفا کنید. و نصیحت فی المشهد و المغیب، شما در آشکار و پنهان خیرخواه من باشید، خیرخواه حکومت باشید. و الاجابت و حین ادعوکم، وقتی من شما رو دعوت کنم به یک امری از جنگ و برنامه های دیگری که برای کشور پیش میاد، شما اجابت کنید دعوت مرا. و تا حین آمرکم، و اطاعت کنید هنگامی که من شما را فرمان میدهم. ببینید در این بیان آقا امیرالمؤمنین هم حق و حکومت بر مردم بیان شده است و هم حق مردم بر حکومت، در هر دو جهت این حق بیان شده است. خب این رابطه متقابل حکومت و مردم. پس هم عموم مردم با یک دیگر حقوق متقابل دارند، چون تنها کسی که حقی به گردنش از فردی نمیاد ذات مقدس باری تعالی است. هم حکومت ها با مردم اینها حق متقابل با یک دیگر دارن. خب حالا این که مبانی حق چیه، خودش یه بحث مفصلی است که حالا در نوشته حقوق متقابل مردم و حکومت این مسئله بیان شده است. اما حالا در اون که بحث اصلی که مربوط به این مسئله انتخابات از مطرح کنیم، برای اینکه نزدیک به این بحث بشیم فعلا این جهت رو مطرح نمی کنیم. اما کلیش اینه که مبنای حق و اساس حق چی میتونه باشه، یکی از مباحث مهم است. منشأ حق چی هست؟ منشأ حق ذات مقدس باری تعالی است. منشأ حق، فقط اینو درش بحث های زیادی شده، فقط همین جهت رو از بیان مولا امام سجاد علیه السلام خدمتتون عرض کنم. وقتی که درباره حقوق حضرت سخن می‌فرماید، و اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی من حقه الذي هو اصل الحقوق.
بفرمایید اصل منشأ حقوق حق الهی است و غیره تفرع
از اون حق الهی دیگه بقیه حقها متفرع میشن. خدای متعال حق تکلیف بر ما دارد، از این جهت حق پدر بر فرزند، حق فرزند، حق همسران بر یک دیگر، حق حکومت بر مردم، حق مردم بر حکومت، همه از اون حق الهی سرچشمه گرفته است که در این جهت خود بحثی است مفصل که بعضی ها توافق جمعی و بعضی منشأ حق را طبیعت دانستن که حالا اون جایگاه خودش رو داره. این حقوق متقابل حکومت و مردم، این حقوق متقابل حکومت و مردم چگونه این متجلی می شود در صحنه عمل؟ و قرآن کریم و روایات ما این مسئله را چگونه متجلی ساخته است؟ در قرآن کریم ما می بینیم که باز از قرآن کریم استفاده کنیم و در محضر نورانی آیات قرآن باشیم. اولا این دو حق رو بیان کرده در آیه شریفه، می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اولا خدای متعال دستور داده که شما امانت ها رو به اهلش واگذار کنید. در این آیه شریفه مرحوم طبرسی نقل کردن، بقیه مفسرین نقل کردن، یک معناش اینه که همه عموم مردم موظفن امانت ها رو به اهلش واگذار کنن. افراد باید در مسئله حکومت، یکی از مصادیق مهم امانت الهی حکومت دیگه، باید این حکومت رو مردم به اهلش واگذار کنن. یک موردش اینه. یکی از مصادیقش هم که در روایت هم هست، امام فرمود این آیه مال ماست، یعنی ما به عنوان رهبر باید امانتها رو به شما رد کنیم، غنایم رو، صدقات رو، همه رو در جای خود مصرف کنیم، که مرحوم طبرسی می فرماید این معنا به همون معنای اول برگشت میکنه، به خاطر این که ائمه علیهم السلام هم یکی از مصادیق این آیه شریفه هستن که اونها هم به عنوان حاکم باید این امانت ها را به اهلش واگذار کنند. هر اساسی این تفسیر که این مال ماست، این حق مردم بر حکومت، حق مردم بر حکومت اینه که امانت ها، قسمت ها، غنایم، صدقات، بیت المال رو درست به اهلش در اینجا واگذار کنند، که این فرمود اینم به اون معنای اول برگشت میکنه، که البته بر اون معنا حق ملت رو هم، حق حکومت رو هم بیان میکنه که باید ملت هم امانت رو که یکی از مصادیق مهمش حکومته به اهلش واگذار کنه. امام فرمود این آیه مال ماست که ما به عنوان حاکم باید امانتها و صدقات و بیت المال رو به اهلش واگذار کنیم. یه آیه هم هست مال شما، یعنی آیه 58 سوره نساء می فرماید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این یکی از مصادیق مهمش هم ائمه است و پیشوایان است که باید این کار رو کنن. اما آیه 59 می فرماید در ادامه آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اما شما هم باید اطاعت کنید از اولی الامر، شما هم وظیفه دارید که از ایشون اطاعت داشته باشید. خب حالا که این طرفینی هست، این حقوق حکومت و مردم، ببینیم که اینجا مردم در نظام تعیین حکومت و حکومت چه وظایفی از اون قسمت داره. از ناحیه حکومت، حاکم اگر که تعبیر میکنن به عنوان حق الولایه، اگر اون حاکمی که ولایت در دارد حالا و یا شرایطش رو داره، در مورد منصوب من الله که ائمه معصومین است اونجا دیگه سخنی نیست، اگر در زمان غیبت هم یک کسی در خودش شایستگی این رو میداند این حق برای او این تکلیف را ایجاد می کند که باید خودش رو عرضه بدارد. تا اگر زمینه دارد که ملت به او رو آورد، اون مسئولیت رو قبول کند. خب امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه منصوب از جانب خداست، طبق اون واقعه قدیر خم و آیات و آیه شریفه ای که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اما همین آقای بزرگوار تا اون جایی که مردم نیامدن و همراهی نکردن، خب اون بزرگوار مصلحت دیدن و 25 سال سکوت کردن. اما موقعی که مردم به سمت ایشون آمدن، خیلی جمله زیباست که حضرت در خطبه شقشقیه بیان می‌فرماید. می‌فرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. می‌فرماید بعد قسمم یاد می‌کند اول، اما والذی فلق الحبه و برع النسمه، به خدایی که دانه را شکاف و جان را آفرید، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود که افراد حاضر شدن در صحنه و حجت بر من تمام شد چون یار و یاوری پیدا کردم، و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کذبت الظالم ولا ثقب مظلوم، و اگر نبود که دانشمندان این مسئولیت رو دارن که بر سیری ستمگر و بر شکمبارگی ستمگر و بر گرسنگی مظلوم نباید صبر کنن، این وظیفه رو دارن، اگر این وظیفه برای من نبود لالقیت حبلها علی غاربها، من ریسمان خلافت و افسار خلافت را و مهار شتر خلافت را بر همون کوهان و اون شتر می انداختم، و لسقیت آخرها به کأس اولها، و بعد آخر خلافت را به همون حالت اولش برمیگردوندم، همون گونه که 25 سال در صحنه خلافت حضور نداشتم خلافت رو رها میکردم. اما چرا الان من باید بیام به صحنه؟ میفرماید حضور الحاضر قیام الحجه به وجود ناصر. پس اگر حاکم بداند که این افراد به او رأی میدن، توجه میکنن، نصرتش میکنن، حضور حاضر هست، قیام حجت به وجود ناصر هست، حتما باید در صحنه حضور پیدا کند. خود امیرالمؤمنین با این که به نسب امام است، اما چون مردم تا حالا نسبت به ایشون یاری و یاری و یاوری یار و یاور نبودن، خوب حضرت وظیفه ای نمیدونستن. اما الان که حضور حاضر و قیام الحجه است، حضرت میفرماید من قبول میکنم این خلافت را. از ناحیه اون باید خودش رو عرضه بدارد، چنان که حضرت یوسف به خلیفه اون مصر و به سلطان مصر اعلام کرد اجعلنی علی خزائن الارض، منو مسئول اقتصاد اینجا قرار بده، اینی حفیظ علیم، چون من هم حافظ و نگاهبان خوبی هستم هم دانای به اقتصاد هستم. خود حضرت آمدن و قبول پیشنهاد دادن که این برنامه رو من داشته باشم. خب از اون ناحیه اگر کسی شایستگی رو در خودش احساس میکنه، خب طبیعی است که میاد و خودش رو عرضه میداره. اما مردم، آیا مردم در اینجا چه وظیفه‌ای دارن؟ مردم هم اینجا وظیفه دارن که بیان به صحنه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، شما حق انتخاب دارین، چون خداوند متعال به شما دستور داده که امانت ها رو به اهلش واگذار کنین، و چه امانتی بالاتر از حکومت؟ خدای متعال برای شما حق مشورت رو آورده، این حق مشورت برای شما وجود دارد، این حق باید اعلام بشه و این حق استیفا بشه، نباید انسان بیتفاوت باشه از جهات مختلف، هم از جهات قرآنی و روایی و هم از جهت عقلی. از جهت عقلی این جهت هست، اون جهت عقلی چیه؟ و اون مسئله حفظ نظام هست. در قانون اساسی اصل ششم ببینین الان نوشته در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاهر اینها، یا از راه همپرسی در موارد، در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین شده. ببینید اصل ششم می‌فرماید جمهوری اسلامی امور کشورش باید به اتکای آرای عمومی باشه. چجوری کسی میتونه بگه آقا من در انتخابات شرکت نمی کنم، از این حق خودم استفاده نمی کنم؟ نه خب میگه آقا این حکومت مبناش اینه که بر آرا داره تکیه می کند، از انتخاب رئیس جمهور و بقیه نمایندگان مجلس. خیلی خوب، کسی میگه من از این حقم استفاده نمی کنم، نتیجه چی میشه؟ خدای نکرده اگر این نظام شکل نگیره، نظام تضعیف بشه، پایه های نظام شکل نگیرد، این عقلا میگه آقا باید تو نظام رو، نظام دینی رو، نظام اسلامی رو باید تو حفظ کنی. بعضی میگن خب آقا معنی حفظ نظام چیه؟ من یک از عزیزان گفتم، بودم معنای حفظ نظام اینه که تو به راحتی بتونی از این خانه، از این شهر به اون شهر دیگه حرکت کنی. اما اگر چنانچه قدرت ها همه به هم بریزن دیگه اینجا امنیتی نمیمونه. حفظ نظام یعنی این جریان بدبختی و مشکلاتی که برای لیبی، خب شما ببینید در چه اختلافاتی افتادند و به هم ریختند. افغانستان رو ببینید به چه حالی افتادند. عراق تا امروز رو چجوری در آتش اختلافات میسوزد و مشکلاتی هست. وقتی حفظ نظام بر اساس آراء عمومی در قانون اساسی اصل ششم شکل گرفته، چه با چه حجت شرعی من بگم آقا نمیخوام بیام رأی بدم، نمیخوام این نظام پایه‌هاشو کاری کنم که شکل بگیره؟ خب شکل نگرفتن، بعد جایگزینش چیه؟ چه جایگزینی وقتی شکل نگیره هست؟ و بعد میبینید چه عواقبی دارد و چه هرج و مرجها و مسائل و مشکلاتی میتونه براش پیش بیاد. حتی تعیین رهبر فقها خب متعدد، اما در اصل 107 قانون اساسی میفرماید تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم دونستن، همون در غیر که مفصل آنها نمیخونن، در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نماید. خب اون رهبری آمده، انتخاب رهبر هم بین فقها باز به رأی مردم است، اما غیر مستقیم، یعنی ملت خبرگان رو انتخاب می کنن، خبرگان هم رهبری رو انتخاب می کنن. کل این چارچوبه نظام از رهبر و رئیس جمهور و طبق اصل ششم بر این اساس استوار است که باید آراء عمومی و مردم در صحنه باشن. خب این حق رو ما باید استیفا کنیم از جهت عقلی، برای اینکه خب نظام شکل بگیره، و اگر نظام شکل نگرفت، اگر مردم در صحنه نیایند، نظامی که تعریف کرده خودش رو در محدوده انتخابات، اینجا میتونه با مشکلاتی برای همه افراد وارد بشود. قرآن کریم در دو مورد میفرماید در سوره رعد ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، خداوند متعال سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمیدهد مگر اینکه خود اون ملت سرنوشت خودش رو تغییر بده. این مسئله مهمه. وقتی شما میتونی با انتخابات در حد خودش، هر کس در حد خودش، حالا نماینده مجلس باشه یا رئیس جمهور باشه و بعد رهبری که در این اصل 107 خوندیم، خب اینجا وقتی شما میتونی سرنوشت خودت رو تغییر بدی، چرا این کار رو نکنه؟ خدای متعال میفرماید این مسئله اون قوم پیشین که عذاب شدن، میفرماید ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یکی در این آیه شریفه و در آیه شریفه دیگر هم باز با ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس ما باید از این حقمون استفاده کنیم، چون حقی است که در سرنوشت ما اثر داره و خدای متعال هم به عنوان یک قانون فرموده، خدای متعال تغییر نمیدهد سرنوشت قومی را مگر اینکه خودشون تغییر بدهد. البته خوب امور نسبیه، گاهی چه بسا ممکنه شما اون آرمان اصیل و اصلی شما با همه شرایطش تحقق پیدا نکند، ولی بالاخره باز عقل اهم و مهم میدونه. بازم اگر چنانچه فردی هست که نسبت به اون معدل بالای شما و اون آرمان بالای شما باز نزدیکتر هست، عقل میگه بالاخره باز این راه رو انتخاب بکنیم که کم ضررتر باشه نسبت به مورد دیگر. پس میبینید که این جهت هم از مسائل مهمی است که قرآن کریم میفرماید سرنوشت خودتون رو میتونین تغییر بدین. خب در خیلی از کشورها با خونریزی و جنگهای داخلی این مسائل میاد، ولی در نظامی که بر اساس رأی این متکی هست، میبینید که انسان میتونه با آرا یک شخصی رو کاملا در اینجا تغییر بده و جا به جا بشود. از مواردی که این حق برای ملت شناخته شده مسئله بیعت هست. مسئله بیعت یکی از مسائل مهمی است که همین نظام رأی و انتخابات رو تأکید میکنه. بیعت که ما میگیم و به عنوان یکی از معارف اسلامی مطرح است، عقد بستن و پیمان است. یه پیمانی میان میبندن، حالا گاهی بین دو نفر و گاهی بین مردم و حکومت. بیعت با سلطان همون گونه که در مفردات راقب هم آمده که معنا میکنه بیعت را، میگه بیعت با سلطان به این معناست که بیعت کننده در مقابل خدماتی که سلطان انجام میدهد اطاعت و شنوایی از وی را به عهده میگیرد. یعنی آقای سلطان من اظهار وفاداری به تو میکنم، اما در مقابل باید تو این کارها رو انجام بدی. قرآن کریم در صلح حدیبیه از بیعتی یاد نموده که به نام بیعت رضوان شهرت یافته و می فرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. می فرماید خدا از اون مؤمنینی که با تو بیعت کردن راضی شد هنگامی که در تحت الشجره با تو بیعت کردن در جریان صلح حدیبیه. فعلم ما فی قلوبهم، خدا اون چه از در دلهای اونها بود دانسته است. فانزل السکینت علیهم، و آرامش را پس از آن بر دلهای اونها نازل کرد و خدا فتح قریبی را به اونها وعده داد که برسن به اون فتح قریب. خب در اونجا هم این مسئله بیعت با رسول گرامی اسلام بوده. خب اینجا ممکن است کسی بگه آقا آیات بیعت مربوط به انتخاب حکومت نیست، اول حکومت میاد و بعد بیعت میکنن. ولی نه، بیعت ها آیا اصلا برای انتخاب حکومت بوده؟ اینجوری نبوده که بیعت بعد از حکومت باشه، اصلا برای انتخاب حکومت بوده. حالا من یه نمونه خدمتون از نهج البلاغه خطبه 229 نقل میکنم. بعد از کشته شدن عثمان مردم آمدن با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیعت کنند. حضرت در خطبه 229 میفرماید و بسطتم یدی فکففتها، شما دست مرا برای بیعت میگشودید و من میبستم، و مددتموها فقبضتها، شما اون را به سوی خود میکشیدید و من آن را قبض میکردم و میگرفتم. خب حضرت این که آمدن بیعت کنن دست حضرت رو میکشن برای این که شما رو میخوایم ما خلیفه کنیم، رهبر باشه، که البته منصوب الهیشون بودن، اما مردم تا حال حمایت نکرده بودن از اون بزرگوار. خب اینجا میبینی که اونا بسطتم یدی فکففتها و مددتموها فقبضتها. بعد حضرت میفرماید ثم تداککتم علی تداکل ابل، شما مثل شتران تشنه که به طرف آب هجوم می آورن شما بر من هجوم می آوردین، مثل اون شتران تشنه که چجوری میرن به سمت آب که آب رو بخورن، شما هم به سمت من می آمدین که من خلافت رو بپذیرم. تداکل ابل تداکل ابل الهیم الهیاضها یوم ورودها یا یوم وردها حتی قطعت نعل، اون چنان هجومتون زیاد بود که بند کفشم پاره شد. و سقط الردا، عبایم از دوشم افتاد، طبق این نسخه ای که سقط الرداست یعنی ردا هم از دوش من افتاد. و وطع الضعیف، افراد ناتوان پایمال گردیدن، شما اینقدر هجوم آوردین به سمت من. و بلغ من سرور الناس به بیعتهم ایایه ان ابتهج به الصغیر، اونقدر شما مشتاق بیعت بودین که خردسالان شادمان می آمدن. و هدج الیه الکبیر، و پیران با همه سختی به سمت من می آمدن. و تحامل نهوه هل علی، بیماران رو روی دوششون می گرفتن و می آوردن برای بیعت من. و تحامل علی نهوه هل علی و حسرت علی هل کعاب، کعاب دخترانه، این دختران نوجوان نقاب زده اون چنون با هجوم و اشتیاق می آمدن که گاهی این روبند صورت از صورتشون می افتاد. و دختران جوان بی نقاب و صحنه آمدن. خب این بیعت برای چی بوده؟ برای این بوده که بعد از اینکه انتخاب شده بیعت کردن آقا؟ نه، درسته یکی از موارد بیعتش اینه که یک فردی تعیین میشه و بعدم مردم میان اعلام وفاداری میکنن، اما گاهی بیعت اصلا برای اصل تعیین حاکم هست، چون که اینا دست حضرت رو میکشیدن که بیعت کنن ولی حضرت قبول نمیکردن، یعنی اونا میگفتن تشویق بیارید و ما حاکم ما باشیم ولی حضرت قبول نمی کردن. پس رأی دادن یکی از مصادیق بیعت اسلامی است که ما داریم. این گونه نیست که بیعت همش بعد از این که حکومت تشکیل بشود اون موضوع بیاد. و بعد در همین مرحله در آیه شریفه باز در فتح مکه هم از بیعت با رسول گرامی اسلام بیان می کنن، که البته این بیعت وفاداری است. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. میفرماید ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند، فرزندی را بالاخره بر حرام نیاورند و در هیچ کار شایسته مخالفت فرمان تو نکنند، اگر اینجور بیعتی کردن با اونها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب، که خداوند آمرزنده و مهربان است. در لیلت العقبه اهل مدینه با پیغمبر بیعت کردند که تشریف بیارن اصلا مدینه و اونجا حمایت کنن به عنوان یک رهبر. در قبیل خم برای حضرت علی علیه السلام بیعت گرفتن و اونها بودن. همینجوری مسلم ابن عقیل برای حضرت آقا سید الشهدا سلام الله علیه. پس بیعت یکی از این مصادیق اعلام اطاعت و در مواردی هم رأی به اون حاکمیت اون حکومت است. میتونه یکی از مواردش هم این جهت باشه. مسئله دیگر عبارت از آیه شریفه امرهم شورا بینهم. البته مثل ائمه علیهم السلام امیر المؤمنین علی علیه السلام که اونها از جانب خدا منصوبن، راجع به اونها مشورتی در عصر امامتشون جا نداره و اونها منصوب الهی هن. بله در اونجا اون حمایت مردم مسئله است که آیا مردم بیان به صحنه یا نیان. خب اگر حمایت نکنن آقا 25 سال با این که امام بودن، اون امام در اون افق اعلا اینی جائل و کل ناس اماما، اون امامت رو حضرت داشتن. ولی خب از نظر حکومت یکی از جلوه های امامت رو اینو مردم که آمدن فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، حالا که حجت بر من تمام شده حکومت ظاهری رو حضرت پذیرفتن. اما در اون جایی که نسی نباشد، در اون جایی که تعیینی نباشد، چنان که میگن دیگه شاور هم فل امر، مفسرین دارن یعنی شاور هم فل امر در اون اموری که وحی نیست، مورد مشورت در اون اموری است که وحی خاصی نیست. خب مشورت هم یکی از اون آیاتی است که در نظام شورایی این حق رو به ما داده و از این حقمون ما باید در این انتخابات استفاده کنیم و اعمال حق بکنیم. حالا بعضی گفتن آقا مشورت برای بعد از تعیین، نه امرهم شورا بینهم مطلقه. امرهم شورا بینهم، اونم امرهم شورا بینهم رو در کنار واجبات و تکالیف مهمی بیان می کند. در سوره شورا آیه 35 می فرماید و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. می فرماید اون چه نزد خداست بهتر و باقی تر است برای مؤمنان و برای اونهایی که توکل بر خدا می کنن و الذین یجتنبون کبائر الاثم و اونهایی که از گناهان کبیره اجتناب می کنن و الفواحش و از زشتی ها اجتناب می کنن و اذا ما قذبو هم یغفرون و اگر خشم کنن می بخشن افراد را و الذین استجابوا لربهم اونهایی که اجابت کردن پروردگارشون رو و اقام الصلا نماز به پا داشتن و امرهم شورا بینهم. پس ببینید امرهم شورا بینهم در کنار نماز، در نماز اجتناب از کبائر الاسم. اینها یکی از این افراد و ما عند الله خیر و ابقا، اون ثواب ها برای اونایی است که یکی از خصوصیاتشون اینه که امرهم شورا بینهم. البته عرض کردیم مشورت در جایی است که نسی نباشه، راجع به ولایت امیرالمؤمنین و اولادش اونجا برای اصل امامت مشورتی وجود نداره. بله برای نحوه یاری کردن اون بزرگوار باید بشینن مشورت کنن، تشکیلات درست کنن. در کوفه شیعیان آمدن دور هم جمع شدن و الا اصل امامت اون بزرگواران که مشورت ندارد. اما در امور غیر وحیانی امرهم شورا بینهم مطلق هست، اطلاق داره، یعنی حتما لازم نیست که حکومتی تشکیل بشه و شورا تشکیل بشه، نه، حتی با شورا میشه رهبری رو تعیین کرد. چنان که در همین اصل 107 قانون اساسی خوندم خدمتتون، میگه که خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 و اصل 109 بررسی و مشورت میکنه. خب یکیشون اعلم باشه به موضوعات و احکام، در غیر این صورت یکی را به عنوان رهبر انتخاب میکنن. پس امرهم شورا بینهم در جایی که نسی نباشد به اصل حاکمیت هم میتواند باشه، چون امر گفتن بس کردن که یکی از معناهای امر میتونه حکومت باشه، چنان که میگیم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، امر فرمان دیگه و معنای فرمان میاد در جایی که البته نص باشه گفتیم دیگه، اونجا در اصل امامت بزرگواران و معصومین مشورت نداره، ولی در غیر معصومین حتی فقها، فقها هم چندین فقیه هست، کدام رهبر باشه؟ خب برای اصل رهبری اینجاست که از طریق خبرگان در نظام قانون اساسی آمده که اینجور مشورتی را داشته باشن. پس از این نظر این جهت از چه آیه ان الله لا یغیر ما بقوم وظیفه ما تعیین میکند که در سرنوشت خود دخالت داشته باشید. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، وظیفه ما رو مشخص میکند که یکی از امانتهای مهم اینه که ریاست جمهوری رو بدی به دست اهلش. البته عرض کردیم چه بسا ممکنه همه معیارهای شما رو نداشته باشه، ولی بالاخره باز انسان وقتی که سبک سنگین میکنه میگه باز اگر نشود در این حد که نزدیکتر هست بالاخره ما میتونیم از این طریق انجام بشه. آقا موسی بن جعفر علیه السلام علی بن یقطین رو انتخاب کردن، میگه آقا من رها کنم ازت، میفهمون نه، در حد خودش در همون حد که میتونی کار بکنه برای تو تکلیف میآورد. آیات بیعت، آیات شورا، اینها همه میتونن دلیل بر این مسئله باشه. خود حکم عقل که عرض کردیم حفظ نظام، باید نظام رأی رو داشته باشیم، چون این نظام جمهوری اسلامی متکی بر آراست و حفظ این نظام هم واجبه. چرا واجبه؟ چون اگر این نظام حفظ نشه هر جمعت پیش میاد، قدرت ها دخالت میکنن، قدرت ها اشغال میکنن، چون اینکه خیلی از این کشورهایی که ضعیف شدن اینها رو بودن. و چه کرد این آمریکا در خیلی از این کشورها؟ الان افعی های دهان باز کردن و نیشهاشون رو باز کردن به سمت ملت و مملکت، دشمنی ها دارن میکنن. خب باید این نظام تقویت بشه علی رغم اختلاف سلیقه هایی که ممکنه باشد، اما تا اونجایی باید اختلاف سلیقه ها باشه که اصل نظام، اگر شما شهرتون مورد هجوم دشمن قرار گرفته، میدونین دشمن در اطراف و اکناف منتظره که یک نقطه ضعفی باشه و حمله کند، خب درسته یک اختلاف نظرهایی در داخل شهر بین افراد است، اما در اصل حفظ شهر کسی هیچ شکی به خود راه نمیدهد. امروزه دشمنان با نظام مقدس جمهوری اسلامی داره، خب اینها باید این نظام حفظ بشه. یکی از راهاش هم عبارت از همینه. شما میبینید که گاهی هرج و مرجی که میشه و مسائلی میشه، اونایی که اول انقلاب یادشون هست دیدین که یه دفعه میدیدی خلق عرب در خوزستان سر بلند کرد، هنوز او نمیشه خلق ترکمن، خلق ترکمن نه، خلق مسلمان، خلق مسلمان رو میکوبیدن، بعد کردستان، کردستان همینجوری میدیدی از تمام اطراف که خود شاه هم پیشبینی کرده بود که من اگر بروم ایران، ایرانستان میشه، چون اینا قبلا این نیروها رو در این جهت بالاخره اینها رو به عنوان نقطه ضعف کشور در این کشور بالاخره دفن کرده بودن که به موقع اینها استفاده بشه. خب اینجاست که یک هرج و مرجی تا این که مسلط شدن بر اوضاع و توانستن که مملکت به اون نظام امنیت خودش برسد. و از همه مهمتر عزیزان، حالا که انتخاب میکنیم، حالا الاهم و فالاهم میکنیم، ممکنه خیلی هاشون همه شرایط شما رو نداشته باشن، اما الاهم و فالاهم باید کرد و طبق اون الاهم و فالاهم باید نسبت به او توجه کرد و این مسئله رو داشت. بله. خب از جهاتی که مسئله مطرح میشه اینه که ما چه کنیم و چه برنامه‌ای رو برای اون مسئله داشته باشیم. از اون مسائل عزیزان این هستش که ما شایستگان را انتخاب بکنیم. در اینجا مدیریت شایستگان از وظایفی است که حالا هر کس به نسبت سهم خودش دیگه بالاخره در اون جهت و الاولا فالاولا و الاهم و فالاهم این مسئله رو داشته باشید که مدیریت شایستگان رو باید به نحو کامل ما پیاده بکنیم تا این جهت برای ما باشه که مبادا دشمن از نقطه ضعفی را که برای ما داره از اون نقطه ضعف استفاده کنه. درباره مدیریت شایستگان و افرادی را که ما باید به عنوان شایسته انتخاب بکنیم موارد مختلفی است که حالا بخشی از اون رو خدمت شما مطرح میکنیم که ببینید این مدیریت شایستگان در چه جایگاهی قرار گرفته است و اگر شایستگان انتخاب نشوند و مدیریت شایستگان نباشد لطمه زیادی به جامعه ما و نظام ما و ملت ما وارد می شود، به خاطر اینکه نتوانستیم این مسئله را ما پیاده بکنیم. درباره مدیریت شایستگان، خب اولا همین آیه شریفه‌ای که قرائت شد خودش بیان می کند این مسئله را. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خب باید به اهلش شما این رو بیان و واگذار کنید. آیه شریفه می فرماید وظیفه دارید شما به حکومت را شما بیان و به اهلش وارد کنید، که البته اون حکومت هم اون وظایفی رو که داره باید درست انجام بشه، اما شما هم که در اینجا انتخاب میکنین اینه که باید این حکومت اهلش باشه و شایسته اون مسئله باشه، و الا خب اگر چنانچه یک فردی هست شایستگیشو نداشته باشه و انسان خدایی نکرده روی عصبیت ها بیاد و انتخابش کنه، اینجاست که این فرد گناه کرده، معصیت کرده. که در این جهت حالا مسائلی هست که نمیدونم حالا فرصتمون تا چه اندازه اجازه بده که راجع به این بله اینها داشته باشیم و بیان کنیم که این وظیفه اصلی ما در اینجا چه میتواند باشد. درباره حقوق حکومت بر مردم که حکومت چه حقوقی داره که خب حالا اشاره ای کردیم، اما در مسئله این که حالا ما باید چه وظایفی را نسبت به حکومت داشته باشیم، از وفای به بیعت چنان که امیرالمؤمنین فرمودن مصلحت اندیشی و کمال خیرخواهی، حضور به موقع پس از فراخوانی، نظارت اجتماعی یا امر به معروف و نهی از منکر، خب اینها از مسائل مهمی هست که باید در این جهت ما مراعات کنیم و داشته باشیم، که اگر این جهت رو هم ما کم بیاریم باز در این جهت گناهی نابخشودنی ما انجام دادیم. درباره مدیریت شایستگان که عرض کردم که باید باشه اینجا آوردیم و در همون کتاب حقوق متقابل هم مطرح شده، نوشتیم حکومت و مدیریت از امانتهای الهی است که خداوند متعال فرمان داده است که آن را به اهل آن واگذارند و هنگام داوری میان مردم به عدالت داوری شود. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه‌ای به قاضی اهواز می نویسد ای رفاعه، بدان که این حکومت امانتی است که هر کس به آن خیانت کند لعنت خداوند را تا روز قیامت به همراه خواهد داشت، و هر کس خیانتکاری را به کار گیرد پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در دنیا و آخرت از او بیزار است. و نیز فرمود کسی که امانت الهی را خار شمارد و دست به خیانت آلوده کند خود و دین خود را پاک نساخته و درهای خاری را در دنیا بر روی خود گشوده و در قیامت خارتر و رسواتر خواهد بود. و همانا بزرگترین خیانت، خیانت به ملت و رسواترین دغلکاری، دغلبازی با امامان است. باید در اینجا اون خیانت به ملت از اون طرف است و از این طرف رسواترین دغلکاری هم دغلبازی با پیشوایان هستش و از اون طرف حکومت هم نباید خیانت به ملت کنه. خب پس امانت الهی است که فرمود این حکومت امانته. حالا که امانته باید بدونیم این امانت را به چه شخصی و به چه فردی ما واگذار کنیم. در این مرحله قرآن برای این که حالا چه ویژگی هایی داشته باشه اون فرد برای شایسته بودن، قرآن کریم در مواردی ویژگی هایی را برای عهده‌دار شدن کارها بیان داشته است. پیامبر الهی در قرآن کریم در سوره بقره است: اذ قال لهم نبیهم و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقتی فرمود طالوت رهبر شما باشه، اونا گفتن که آخه اینکه پول نداره، پولی برای در اینجا نداره، چجوری میخواد رهبر ما باشه؟ فرمود ان الله اصطفاه علیکم، خدا او را برگزیده و زاده او بسطة فی العلم و الجسم، هم تواناییشو داره از نظر جسمی و هم علمشو داره. باید دید که آیا اولا توانمند برای این مسئولیت رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورا هست یا نه. بعد از اون دید آیا علمشو داره، آگاهیشو داره یا نه. می فرماید خدا ملکش را به هر کس که بخواهد می بخشد، او را خدا در علم و جسم وسعت بخشیده است. و حضرت یوسف گفت مرا در رأس خزانداری این سرزمین قرار ده، چرا که من هم حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به اسرار کار اقتصادی آگاهم. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. واقعا باید اون مراقب باشه و نگهبان باشه و دانشمند باشه. کلمه انی حفیظ علیم دلیل بر اهمیت مدیریت در کنار امانت است و نشان می‌دهد که پاکی و امانت به تنهایی برای پذیرش یک پست حساس اجتماعی کافی نیست، بلکه علاوه بر آن آگاهی و تخصص و مدیریت نیز لازم است، چرا که علیم را در کنار حفیظ قرار داده. و در داستان موسی و شعیب امانتداری دو شرط استخدام موسی ذکر شده است. و قالت احداهما یا ابت استعجره ان خیر من استعجرت القوی الامین. یکی از اون دو دختر گفت پدرم او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی اون کسی است که قوی و امین باشد. و حضرت علی علیه السلام در خطبه 173 با ترجمه مرحوم آقای دشتی اونجا می فرماید ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی. ای مردم، صدامترین اشخاص به خلافت اون کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر و در فرمان و در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد. اقواهم علی و اعلمهم به امر الله. تا اگر آشوبگری به فتنه انگیزی برخیزد به حق برگردانده شود و اگر سر باز زد با او مبارزه شود. فان شغب شاغب استعتب فان ابا قتل. باید قوی باشد این فرد از نظر قدرت تصمیم گیری و این جهاد. و باز می فرماید حاکمان بر نوامیس و جان و مال احکام نباید بخیل باشد تا در گرد آوردن مسلمانان به نفع خود حریص باشد. و نباید جاهل باشد تا با جهلش مردم را گمراه کند. انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام و امامة المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمتو. نباید بخیل اون والی باشد تا جان و تا در گردآوری مال مسلمانان به نفع خود حریص باشد، و نباید جاهل باشد تا با جهلش مردم را گمراه کند، و نباید ستمکار باشد تا آن را به ستم خود از حقوقشون محروم نباید نماید، و نباید در وحشت از دست به دست شدن دولت‌ها باشد تا قومی را بر قوم دیگر ترجیح دهد. ولل خائف و لدول، یعنی از دولت ها نترسد تا قومی را فیتخذ قوما دون قوم، تا قومی را بر قوم دیگر ترجیح دهد. ولل مرتشی فی الحکم، و نباید رشوه خوار در حکم داوری باشد تا این که فیذهب بالحقوق، تا حقوق مردم را از بین ببرد. ولل معتل للسنه تا یهلک الامه، و نباید تعطیل کننده سنت پیامبر باشد تا امت را دچار هلاکت کند. که حالا در این زمینه و در این شرایط فرمایشات دیگری هم آقا دارن که حالا به همین مقدار بسنده می کنیم طبق اونچه که تنظیم وقت فرمودن. خلاصه بحث ما این شد: یک، حقوق متقابل برای غیر خدا برای همه هست، همه حقوق متقابل دارن، حکومت هم حقوق متقابل با رعیت دارد. این رو هم مستند کردیم با آیه، با آیه شریفه و به کلام آقا امیرالمؤمنین. و بعد انسان، یکی از حقوقی که انسان در مقابل حکومت داره اینه که حق انتخاب او دارد. حق انتخاب او را می شود از آیات استفاده کرد: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. از آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. از بیعت می شود استفاده شد که در اسلام هست، و بیعت هم حتی بعد از تعیین حکومت نیست، حتی بیعت برای تعیین حکومت هست، چون که اون فرمایش حضرت آقامون امیر مؤمنان و سی رسول الله صلوات الله و سلام علیه ما را خوندیم: امرهم شورا بینهم، برای جایی که نص نباشد حق مشورت برای تو هست و از این جهت حفظ می خونی، باید در اینجا حق خودت رو رعایت کنی. و بعد از جهت عقلی که گفتیم از قانون اساسی خوندیم، نظام بر پایه آراست. این نظامی که بر پایه آراست با رأی ما حفظ میشه. کسی نمیتونه بگه آقا من این حق رو دارم، حالا از این حقم استفاده نکنم. استفاده نکردن حق یعنی تضعیف نظام. تضعیف نظام معناش اون خدا میدونه که دیگه اگر نظام تضعیف بشه، به تعبیر رهبر کبیر انقلاب میفرمودن اگر این بار اسلام سیلی بخورد، دیگه معلوم نیست که دوباره بچه در جایگاه خودش قرار بگیرد قریب به این مضمون، چون قدرت ها دیگه با تجربه بالاتری آمدن و در مبارزه با اسلام آمدن، و در نهایت هم مدیریت شایستگان باید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی ممنون، لطف کردید، استفاده کردیم از بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کوثری در خصوص بحث جایگاه انتخابات در حقوق متقابل مردم و حکومت، که خیلی زیبا و دستبندی شده مطالب رو بیان کردن، و در پایان هم که خودشون این زحمت ما رو کم کردن خلاصه بحث ها رو مطرح. ممنونیم از حضور دوستان، از اساتید عزیزه و بزرگوارانی که در جلسه شرکت کردن. همچنین خیر مقدم عرض میکنم خدمت حاجی عیسی‌زاده، رئیس محترم میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی. اگر دوستان عزیزه بزرگوار نکته‌ای دارن، سوالی دارن از ارائه دهنده محترم حاج آقای کوثری مطرح بفرمایید، حالا یا به صورت مکتوب یا به صورت صوتی امکان صحبت و سوال پرسیدن هست، استفاده میکنیم از نظرات و بیانات دوستان. از آقای ایستازاده اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، حال شما خوبید؟
تشکر میکنم از حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کوثری که با مطالب ارزشمندشون بهره‌مند کردن همه ما رو، و سپاسگزار هستیم از این استاد که در این موقع حساس از نظام ما مطالب بسیار زیبایی رو در رابطه با موضوع حقوق متقابل مردم و حکومت و مطرح کردن، و از حضرت علی هم تشکر میکنیم. نکته ای که به نظر میرسه اگر استاد وقت داشتن یه توضیح مختصری بدن، بحث شبهه مهمی که این روزها در راستای موضوع حاجقا تو فضاهای مجازی مطرح هست، و اون این هست که با توجه به این که از قرائن شواهد برمیاد که رئیس جمهور از قبل، یعنی فرد اصله از قبل انتخاب شده هست و حضور مردم تأثیری چندانی در انتخاب ندارد، ما چگونه میتوانیم این شبهه رو جواب بدیم و قانع بکنیم اونهایی که این رو در رسانه ها مطرح کردن که آقا حضور مردم فایده نداره چون کاندید مورد نظر از سوی حکومت انتخاب شده است؟ ممنون میشم اگر استاد این رو توضیح مختصری بدن.
از جناب آقای عیسی‌زاده، خدا انشاءالله که ایشون رو حفظ کنه و به سلامت بداردشون. این موضوع وقتی که ما مسئله رأی و رأی گیری رو مطرح کردیم، خب الان اگر فرض کنیم اون فردی رو که اینا میگن از قبل تعیین شده هست، حالا اگر نه مردم بگن آقا ما میخواییم به این آقای دیگه رأی بدیم، آیا کسی مجبورشون کرده که اینها باشه؟ ما در مواردی بوده در انتخابات، خب همه میگفتن مثلا اون فرد دیگه رأی میاره، حتی میگفتن نمیدونم تمام نظام و صدا و سیما و چنین، ولی بعد هم دیدن که نه از صندوق یه فرد دیگه رأی. اگر این مورد نظر هست بگن آقا اینا ما میخواییم اسماشون رو برداریم تو صندوق بریزیم، اسم این آقا رو تو صندوق بریزیم، خب بله اگر یه آقای زمینه ی رأی بیشتری داره، زمینه ی رأی بیشتری داره، خب باز اونه که مردم انتخاب میکنن، یعنی همین مردم میتونن دوباره، حتی بعضی هستن الان از افراد حتی از سر تعصب یا به جنبه های دیگر میبینی میگه نه چون مثلا اینها اینو گفتن من میخوام عکسش رو رفتار کنم. خب کسی مگر ممانعتی کرده؟ که حتی بودن افرادی در بعضی از دوره‌ها که این مسئله رو مطرح میکردن. الان نظام آورده چند نفر رو، خب حتی همین نفری رو که شما احساس میکنین که از قبل تعیین شده شما رأی ندید، فرض کنین اگر رأی ندین، آیا کسی میگه که بالاخره چرا شما رأی دادین به این مسئله؟ پس باز حق انتخاب محفوظه. حتی ما در بعضی انتخابات داشتیم، حتی ممکن بود چه بسا تا 3 روز آخر یه فردی از نظر همه مشخص و معین بود، در اون 3 روز آخر میدیدی همه ی عقیده برگشت و نظام هم تسلیم هم میشد و همین رأی ها رو هم تنفیذ میکرد. از این نظر این که میگن از اول تعیین شده، اگر این اجباری میبود در رأی دادن به یک فرد، اگر اجباری در این موضوع می بود، خب مسئله درسته. حتی ما در حکومت ها داشتیم، در پادگان ها که دیگه از هر مسائل نظامی است، صندوق رو که باز می کردن خیلی از افرادی که همون فرماندهان نظرشون بر اون بود، می دیدی اون نه، اون فرد رأی داده نشده و همون رأی رو هم اعلام می کردن. الان هم که یک فردی حالا زمینه ی رأی، فعلا تا حالا زمینه ی رأی بیشتری داره، اما باز شما می تونین از حق رأیتون استفاده کنید و همون رأی بر اگر شما اون مخالف رو در نظرتون هست، رأی مخالف رو بدین، و وقتی رأی مخالف رو دادین همون فرد رأی میاره. چون که خیلی از موارد در انتخابات اینجوری بوده که گاهی میشده میگفتن نظر نظام دیگه اون تمام شده است، حتی در دانشگاه مینوشتن نمیدونم کیو بنویسید و کیو بخوانید و فلان اینا، اما دیدن در اینجا برخلافش در اومد. بالاخره مسئله نظام رأی گیری است. وقتی نظام رأی گیری است، طرف میتونه مخالفش رأی بده.
ممنون، استفاده کردیم از پاسخی که از تعالی دادید. خب اگر دوستان دیگه سوالی ندارن، یه سوالم بنده از آقای کوثری دارم. نکته ای که حالا بعضا مطرح میشه در خصوص حالا چند تا سوال هست، ولی خب یکیشون رو فعلا، یکی بحث این آیه فرمودید تعد الامانات الى اهلها، همونجوری که خودتون خود از تعلیم اشاره کردید، ما از این میتونیم در بحث ائمه هم و انبیاء و ائمه هم که حکومت رو واگذار کنیم بهشون استفاده کنیم. اما در اصل غیبت بعضا حالا این آیه رو این حالا مثلا من قد شما سوال باید یه دیگه بپرسم. آره بله، این یعنی تعمیم این بحث حالا امانات الى اهلها، این اهل در اصل غیبت نهایت ما شنیدیم تو بحث ولی فقیه و شخص اول حاکم حکومت، حالا چطور اینو میتونیم مثلا تعمیم بدیم به دون و مدیران پایین تر از حاکم، یعنی رئیس جمهور، نماینده ها و این افراد؟
از سوال خوبی که بیان داشتیم که این جهت هست، ما در تفسیر این آیه شریفه محضر مبارکتون عرض کردیم که آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، مرحوم طبرسی اینجا نظریه اولی که نقل میکنن اینه که خطاب به عموم مردم است، ان الله یأمر جمع هم هست، ان الله یأمرکم یعنی همه شما ها رو، ان تحکموا بالعدل، ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس، وقتی هم میخواین حکم کنین بین مردم حکم عادل. خب وقتی عموم باشه همه رو شامل میشه، هم مردم رو شامل میشه که باید امانت رو دارن، هم ولی امر رو هم شامل میشه به عنوان یکی از مصادیق. و اتفاقا ایشون در احتمال دیگری که ذکر میکنن که روایتش هم معذر مبارکتون تلاوت شد، این بود که امام فرمود این دعایه یکی برای ماست که فرموده ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، و یکی هم برای شماست که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. بعد از اینکه این مسئله رو میفرمایند، مرحوم طبرسی میفرمایند این قول هم به همون قول اول برمیگرده، یعنی در واقع خطاب عموم است، امام میفرماید ما به عنوان یکی از مصادیقش ما هم وظیفه داریم که صدقات رو در جای خود مصرف کنیم، غنایم رو در جای خود صرف کنیم و اینها رو به اهلش برگردونیم. یعنی خطاب آیه خطاب عام است، وقتی خطاب عام است شامل همه میشه، مثل کتب علیکم و صیام کم، مثل امرهم شورا بینهم و یا موارد دیگر، اوفو بالعقود، بالاخره این اوفو بالعقود هم برای رسول معظم اسلام و هم برای ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین، هم برای مردم عادی، چون خطاب آیه خطاب عام است و اون روایتم که هست به تعبیر مرحوم طبرسی به همون قول اول نقل برمیگرده، یعنی ما هم جزء یکی از همینها باید امانت رو رد کنیم به دیگران، امامت بعدی رو به دیگری منتقل بکنیم، از به عنوان یکی از مصادیق چون هست و عموم داره میتونیم برای همه باشن. حتی عرض کردیم هر
روی در این رهبر باید شما امانت رو هر شکلی که در حسن
صدقات امون هم حتی خبرگان که منتخب مردم هست میکنم مشورت کنن و بعد امانت رو که رهبری رو تعیین کنن از بین فقها.
یه ممنون از پاسختون. یه نکته دیگه هم هست، بحث حالا بعضا تو شبهاتی که مطرح میشه، حالا آقای عیسی زمان تو جلسه حضور دارن بیشتر تو این فضاهای مجازی با شبهات سوالی هم که ایشون پرسیدن دقیقا بحث شبهه‌ای بود که مطرح میشه، اما من حالا این سوال این بحث مطرح کنم. بعضی ها میگن که ما حق داریم بله در انتخابات شرکت کنیم، اما آیا این حق ملازمه با تکلیف هست؟ لازمی با تکلیف داره؟ حالا یه نکته از اتاری فرمودید، میخواستم اینو تکمیل کنید اگر جواب دیگری براش هست، همون که بالاخره اگر شما شرکت نکنید این موجب تضعیف نظام میشه و تضعیف نظام حرام است، عقلا نمیتونیم کاری کنیم که باعث تضعیف نظام بشه، لذا عقلا با این حق ملازم تکلیف. آیا اگر اینو میتونید کامل تر کنید یا دلیلی دیگر ما میتونیم برای تلازم حق بتاییم، یعنی من نوعی اگر حق دارم در انتخابات شرکت کنم فقط حق تنها نیست که بگم آقا من دوست دارم از حقم بگذارم اصلا شرکت نکنم، باید شرکت کنم. و لذا بعضی از مراجع هم بعضا من شنیدم حالا تو بحث فتاوایی که دادن حضور در انتخابات واجب دونستن. خب اینو چجوری میتونه، حالا این نکته رو اگه میتونید تکمیل کنید در دلیلی که آوردی که به عنوان مثلا اگر شرکت نکنیم تضعیف نظام میشه، اینو اگه بشه توضیح بدید.
احسنتون، فرمایش خوبی، دقت خوبی هم داشتید. بله، از اون جهتی که بیان فرمودین، خب ما یکی از اون دلیل رو چون بر مبنای همون قانون اساسی گفتیم، حکومت رو اینجوری تعریف کرده، نظام رو اینجوری تعریف کرده. وقتی که نظام اینجوری تعریف شده باشه، خان خب برای حفظ نظام، همونجوری که شما به درستی مسئله رو گرفتین و بیانش داشتین، خب حفظ نظام عقلا واجب است و لازم است و اینا بود. درباره حقوق تقسیمی کردن بعضیا، گفتن یک حقوق از جایز الاستیفا است، بعضیاش واجب الاستیفا است. یعنی بعضی از حقوق شما میتونین استفادهش بکنین، میتونین استفادهش نکنین. ولی بعضی از حقوق اصلا در اینجا قابل اسقاط نیست. مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی حاشیه‌ای دارن بر مکاسب که حتی ایشون میگه بعضی از حقوق قابل اسقاط نیست. مثلا ایشون همین حق الولایه رو مثال میزنن. خب کسی که حق ولایت داره، کسی نمیتونه که بگه که آقا من این ولایت خودم رو اسقاط کردم، در اینجا واگذار کردم. و گاهی در این موارد اگر زمینه باشه باید اعمال کنه، چون که نگاه آقا امیرالمومنین فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجت با وجود ناصر، حجت بر من پیدا شد با وجود ناصر. وقتی پیدا شد دیگه من آقا امیرالمومنین که خیلی برام بهتر بود که لعلقیت و حبلها علی قاربها، ولی این کار رو من نمی کنم. پس یه جهت هست که این حق رو ما الان اگر در این مسئله رو داشته باشیم، خب بعضی از این حقوق باید ما استیفا کنیم. خب یکیش همون به دلیل همون حکم عقلی که اشاره فرمودیم، خب یکی هم آیه شریفه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خب چجوری شما این امانت رو ضایع بکنید و به چه جهت اینا؟ ثانیا اشاره کردم در در مرحله سوم و غیر از اون دلیل عقل و این آیه شریفه، در مرحله سوم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، با سرنوشت شما مربوط میشه. یک کسی که در اینجا رئیس جمهور میشه، بودجه 4 سال کشور، بودجه کشور تصویب میکنه در مجلس، بر اون رئیس شورای امنیت ملی هست، سیاست خارجی رو همه رو در اینجا تنظیم میکنه و چه بسا استاندارها، همه فرماندارا، بخشدارا، تا ببینید تا اون رده پایین در همه جا این جوری در سرنوشت ما دخالت داره، واقعا چجوری ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا، که بعد خداوند متعال وقتی میفهمه فلان قوم رو عوض عذابش کردی، میفهمه ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، مگر اینکه در سرنوشت خودش تغییر. بالاخره این سرنوشت که اگر چون یه فردی بیاد و بعد کلی شما یک فردی رو اصلح میدونستین که میدونین اون بهتر بود و بعد بیاد با سرنوشت مردم و با این جهاد بالاخره اونجوری که باید و شاید نتونه درست معامله بکنه، خب ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم میتونه. پس غیر از دلیل عقلی که فرمودین، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها هست، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، اینا میتونه. این
ممنون، استفاده کردیم از همه شرکت کنندگان رو در جلسه، هم تشکر میکنیم که در این نشست شرکت کردن. من نکته رو بگم که این نشست ها به صورت سلسله نشست هست و هفته آینده از روز دوشنبه تا روز پنجشنبه این نشست ها ادامه داره که توسط اساتید و بزرگوارانی همچون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی، جناب آقای دکتر بهروزی لک، جناب آقای یوسفی مقدم و همچنین آقای عیسی‌زاده این نشست ها ادامه پیدا خواهد کرد در هفته آینده بعد از تعطیلات. خب پیشا پیش شهادت بنیانگذار مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و همچنین بنیانگذار انقلاب اسلامی که سالگرد ارتحالشون هست، حضرت امام خمینی و شهدای 15 خرداد رو گرامی می‌داریم به قرائت فاتحه و صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی